بودم و برادرم هم الان خیلی خوشحاله. 936-992 هم گفته من با کل فامیل قطع رابطه کردم، چرا گاش؟ علتش رو هم میگفتین. به نظر من با این گرونی میشه بیان مهمونی، بیان در و دیوار رو ببینن. 913-609 یه چایی قند پهلو نمیدونم. سلام، ما با اکثر فامیل رفت آمد داشتیم، ولی از اون موقعی که میوه و گوشت و مرغ گرون شده فقط تلفنی از حال هم خبردار میشیم. پریروز گفتن آجیل نخوریم چیزی، آها پریروز شما گفتید آجیل نخوریم چیزی نمیشه. بفرمایید که جواب بچه ها رو چی بدیم، یک سال منتظرن که آجیل بخورن. محمد آقا از بهارستان، واقعا بچه ها یک سال منتظرن آجیل بخورن؟ واقعا بچه شما یک سال منتظر آجیل بخوره؟ خب به نظر من در حد اینکه یه مشت آجیل بر بچه‌تون بخرید که حتما به ذات مالی دارید دیگه، یه مشت آجیل نهایتا دو تا سه تا پسته توش باشه که بچه بدونه که آجیل میخواد میتونه آجیل بخوره، حالا بزرگترا نخوره. سلام، سه تا برادر زن دارن که با هیچ کدومشون رفت آمد نمی کنم، چون دست به یکی کردن که کلاه منو بردارن. حاصل 30 سال تلاشم رفت، یعنی خونه و مغازم از چنگم در آوردن و باعث اختلاف بین من و همسرم شدن. ای وای، آقای جمال باقری از تهران این رو گفتن. مریم خانم گفتن که یادمون باشه که نیمی از این رفت و آمدها به خاطر بچه ها باید باشه. بچه ها که میبینن خانواده با هیچ کس رفت و آمد نمی کنن، در آینده چه کسانی رو دور بر خودشون دارن؟ من دو تا بچه نوجوان تو خونه دارم که به خاطر اونها علارغم این که اخلاقم با خانواده همسرم یکی نیست، ولی رفت آمد میکنم. چه نکته خوبی رو گفتید. یه وقتایی باید به این فکر کرد که این بچه، حالا ما مثلا با نمیدونم هر کسی از فامیل همسرمون یا فامیل خودمون دوچار مسئله هستیم، چرا باید رابطه بین بچه ها و نسل بعد رو هم خراب بکنیم؟ اینها نسل تنهایی هستن، یعنی حداقل تنها تر از ما هستن. همون 4 تا دونه فامیل نزدیک رو هم ازشون بگیریم، چی میمونه براشون؟ صحبت از نوجوانا شد، میخوایم بریم سری بزنیم به دنیای پرشور نوجوانی، دنیایی که
تو تنها نیستی.
من تنها نیستم.
تو تنها نیستی، همه با
تو تنها نیست.
تو تنها نیستی.
عقاید فکریشون با عقاید غالب جامعه سازگار نیست، خیلی اذیت میکنه.
پدرم و مادرم از یخت خیلی دعوا میکنن.
زیاد به کسی اعتماد ندارم، چون چند بار این نوع امتحان کردم که وقتی به کسی اعتماد کنی زیاد خوب نمیشه دیگه.
شاید خیلی کم بوده داریم که تو خونمون پیدا نکردی. اومدیم از رفیقامون به دست بیاریم، اومدیم از کسای دیگه به دست بیاریم.
آقای دکتر محمد احمدی، استاد دانشگاه و روانشناس، کارشناس این بخش برنامه ما هستن و پشت خط ارتباطی برنامه خانه و خانواده. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
متشکرم. منم از سلام و ادب و احترام خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان بسیار عزیز برنامه، به ویژه نوجوانان و خانواده‌هاشون که با برنامه خوب شما تماس می‌گیرن، هستن در خدمت.
متشکرم از شما. همراه شما و شنوندگان محترم صحبت‌های یک دوست نوجوان رو می‌شنویم.
خوشحال می‌شم.
سلام، من نگینم، 13 سالمه. یه مشکلی که دارم تو خانواده و فکرم مشغول کرده اینه که مرتب دوست دارم موسیقی گوش کنم، مزاحمتی هم برای کسی ایجاد نمی‌کنم، ولی مامانم مانع این کار میشه. آقای دکتر، به نظر شما کار اشتباهی میکنم؟ لطفا من رو راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم.
آقای دکتر احمدی، همراه شما میشیم و پاسخ این دوست نوجوانمون رو میشنویم.
بله، متشکرم. چقدر پاسخ سختی، چون ما متوجه نشدیم که این نوجوان عزیزمون چه نوع موسیقی گوش میده.
بله.
خب همه ما قبول داریم که موسیقی انواع اقسام ها داره و یک مدل موسیقی هست که خیلی آرام بخشه و آدم کمک میکنه آدم رو تو آرامش میبره. گویا حتی بعضی از موسیقی ها ممکنه باعث اختلالات اضطرابی فرد بشه، یعنی وقتی همون موسیقی که ما میگیم خیلی آرام بخشه ممکنه اضطراب و استرس فرد رو زیاد کنه. گویا اوقات ممکنه وقتی بیش از حد یک موسیقی خاصی رو گوش بدیم ممکنه دچار افسردگی بشیم، چون باز موسیقی ها بیان زبان هاست دیگه، یعنی احساسات ما رو بیان میکنه. حالا شما فکر کن اگر یه نفر کنار مدام احساس افسردگی رو بیان کنه، این مدام از غصه و درد و ناراحتی و رنج بگه و اصلا اونم خودش یک نوع موسیقی، خب ما آزرده میشیم. حتی یه کسی مدام بخواد شادی تو گوش ما بخونه، یعنی مدام بخواد ما رو بیش از اندازه شاد کنه، ممکنه ما دچار خودشیفتگی بشیم، فکر کنیم دیگه خیلی شادیم و دست به هر کاری بزنیم. لذا تو هر کاری ما باید تلاش بکنیم که اون تعادل رفتاری رو داشته باشیم. ممکنه من موسیقی خیلی دوست دارم، شعر خوندن خیلی دوست دارم، خواب خیلی دوست دارم، کار خیلی دوست دارم، دیگه از کار مهمتر چی میتونه باشه؟ درس خوندن رو خیلی دوست دارم، خب اینم خیلی مهمه. خوردن رو خیلی دوست دارم، در حالی که آدم اگر نخورن خب از پا در میافتن، از بین میرن. لذا باید توجه بکنیم که اون تعادل رفتاری رو داشته باشیم. میخوایم موسیقی رو گوش بدیم، به موقعش موسیقی گوش بدیم، حالا همونطور که اشاره کردن جوری موسیقی گوش بدیم برای دیگران مزاحمت ایجاد نکنیم. موسیقی گوش میدیم بعد نیست، یه سوالاتی دربارش، اطلاعاتی دربارش داشته باشیم که مبادا من این موسیقی رو وقتی بیش از اندازه گوش میدم که اونم باید تعادلش رعایت بشه، اختلالات روانی، احساسات بدی رو من ایجاد بکنه، رفتارهای خاصی رو من ایجاد بکنه. بعد قرار نیست که ما همه کارهامون رو با موسیقی بخوایم حل بکنیم، یعنی ما از ارتباطات اجتماعی، از ارتباط خانوادگی برخوردار نباشیم، یک رابطه خوبی با خانوادهمون و با اونایی که دوستانمون نداشته باشیم، یا برای اونا کمتر وقت بذاریم. به حسب پدر مادر قسمتی از وقتشون نیازی که برای ما پر کنن و ما هم باید قسمتی از وقتمون رو برای والدینمون پر بکنیم، به خصوص سطح نوجوانی. خب وقتی بیش از حد یک نوجوانی میشینه به موسیقی گوش میده، طبیعی که از یک سری رفتارهای خانوادگی، ارتباطات کلامی، ارتباطات گفتاری، صحبت‌ها، درد دل کردن‌ها، اطلاعات‌های دانشی گرفتن خود به خود محروم میشه یا حداقل براش کاهش پیدا میکنه.
آقای دکتر احمدی عذرخواهی میکنم، این که بعضی وقتا حتی سلیقه موسیقایی بچه ها با خانواده یکی نیست رو چطور میتونیم یه ذره فاصلش رو کمتر بکنیم؟ چون در ایام نوروز بیشتر دید و بازدید ها همراه بچه هاست، یا سفرهای جمعی هست که دوست دارن یه موسیقی خوب سالم همه با هم گوش بکنه. یه وقتایی خب فاصله زیادی بین سلیقه والدین و سلیقه بچه ها هست.
واقعیت اینه که ما باید این تعادل و تعامل رو داشته باشیم. ممکنه ما یه نوادی بذاریم، یه سیدی بذاریم، میخواییم یه موسیقی گوش بکنیم. خب اگه قرار باشه تمام طول این سفر یا تمام فضای این خونه اختصاص پیدا کنه به نوجوان، پس ما به عنوان والدین اینجا چه کاره هستیم؟ ما باید تلاش بکنیم یه توافقی با هم داشته باشیم. مثلا دو تا سه تا، حالا ممکنه موسیقی‌ها در هر به حساب سانس خاص خودش پخش بشه، یا توی به حساب سی دی چند نوع موسیقی باشه، چقدر خوبه که به سلیقه همدیگه همیشه یه سی دی برای تو ماشین داشته باشید، یه نوار ویژه تو ماشین داشته باشیم که سلیقه های همه رو مد نظر قرار داده باشیم. ببینید ما جمعی زندگی میکنیم، جمعی با هم مسافرت میریم، رفت آمده همون رفت آمده خانوادگی، به ویژه خانواده و چقدر خوبه که این فضا رو داشته باشیم که مثلا ما در طول سفر داریم یه جا مسافرت میریم، خب طبیعتا قسمتی از سفر ما رو همون موسیقی که تو ماشین رفت پخش میشه پر میکنه. گاهی باید اون ترانه، اون شعر، اون موسیقی، اون ویل هستی که هست به سلیقه من پدر پخش بشه، گاهی باید به سلیقه دختر من، پسر من پخش بشه، گاهی باید به سلیقه همسر من پخش بشه. چون ما اصطلاحی که اینجا به کار میبریم میگیم تعادل و تعامل، میخوایم با هم تعامل داشته باشیم و عنوان خانواده داریم، عنوانی که میخوایم بریم یه سفر خوش بگذرونیم، تو یه سفر خوش باشیم. اگر قرار از اول سفر تا آخر سفر و موسیقی فقط پخش بشه فرزندان من دوست داره، خب ما باید خودمون قبول داریم یه مقدار موسیقی که نوجوانا قبول دوست دارن تعامل شنیدنش برای ما یه خود سخته.
بله.
حالا ما بیشتر به موسیقی کلاسیک توجه میکنیم، اونا به موسیقی نوین بیشتر توجه میکنن. ما اگر بخوایم مدام موسیقی اون موسیقی اونا رو گوش بدیم خودمون اذیت میشیم. اگه اونا مدام بخوام به موسیقی کلاسیک ما مد نظرمون گوش بدن اونا هم خسته میشن. لذا اینجا باید اون تعادل رو داشته باشیم، باید همدیگه رو همپوشانی کنیم، باید به همدیگه، به احساسات همدیگه توجه بکنیم که اون جنبه خودخواهی نباشه. ضمنی که خب کسی داره پشت ماشین رانندگی میکنه خیلی مهمه، به تمرکزش توی رانندگی خیلی مهمه. گاهی واقعا ممکنه اون موسیقی افرادی که تو ماشین هستن، ما گاهن دیدیم ما تو سفر پشت هم دیگه رانندگی میکنیم، بچه‌های ما خوابیدن یا حالا بلند میشن فقط میخوام موسیقی خودشون گوش بدن. اینا چیزی هست که باید بهش توجه کرد و قسمتی از زندگی همینه، قسمتی همین زندگی این روابط خانوادگیه. وقتی که یک دختر نوجوان یا پسر نوجوان میتونن رابطه خوبی تو خانواده داشته باشن، قطعا در آینده میتونن رابطه خوبی با دوستانشون داشته باشن و از همه مهمتر رابطه خوبی با همسرشون توی زندگی داشته باشن.
پذیرش خب همدیگه، سلیقه همدیگه رو قبول
کمک میکنه. این تعادل و تعامل، درک همدیگه، همحسی با هم بودن و توجه به نیاز فردی خیلی کمک میکنه که ما یک رابطه خیلی خوب و خیلی رابطه گرمی تو خانواده و حتی تو دوستانمون به ویژه در آینده با خانواده همسرمون داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ شما.
خانواده ما با حضور شما گرمتر می شود.
خانه و خانواده.
من 14 سالمه. دغدغه‌ای که دارم اینه که مثلا بعضی موقع مادرم به کاری که میکنم شک میکنه و مثلا میاد گوشی مچه.
من سعی میکنم آرامش ایجاد کنم، باشون صحبت کنم، بگم راه روش فرق میکنه، اینطوری نیستش که شما فکر میکنید.
تو همه خانواده هست، نه دعوایی که همراه با زدن باشه، همین لفظی.
من خیلی وقتا جواب سوالایی که تو ذهنم رو از برنامه شما میشنوم.
خانه و خانواده.
رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
خاطرم هست که ما در همین برنامه خانه و خانواده وقتی درباره ازدواج جوان‌ها صحبت می‌کردیم، غالب کارشناسان این رو تأکید داشتن که یادتون باشه ازدواج دو جوان با هم یعنی ازدواج دو فامیل با هم، یعنی قومیت و خویشاوندی دو فامیل، پیوند. بهتره عبارت ازدواج استفاده نکنم، میگم پیوند دو فامیل با هم هست. اینجوری نیست که دو تا آدم فقط در کنار هم زندگی بکنن، قرار فامیلاشون رو با هم به اشتراک بگذارن و اگر قرار باشه که آدم ها از یک جنس و همکف نباشن، مطمئنن در رفت آمدهای فامیلی دوچار مشکل میشن، مثل همین دوست عزیزی که گفته من تازه ازدواج کردم و دوست ندارم با فامیل شوهرم رابطه داشته باشم. نه دیگه، بله رو که گفتی باید پای همه چی باش.
جوونای رشید کوه رعنا بیای، عاشقای عزیز دشت لیلا بیای، تو ده بالا و با این جشنه به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه، پهلوونای کرمانج خراسان بیای، بچه شیرای سرزمین ایران بیای، تو ده بالا و با این جشنه به همه بگین جشنه، گل به هم بدین جشنه، مجلس عروسی خوبانه، جوونای ایرانه، روز وصل یارانه.
چلو چهار دقیقه است، برنامه خانه و خانواده در خدمت شما. ساعت 10 صبح امروز درباره ارتباط های فامیلی با هم صحبت میکنیم. خیلی ها توی پیامک هاشون اشاره کردن به اینکه ما به خاطر مقایسه شدن و چشم هم چشمی رابطه نداریم. دوست محترمی مثلا گفتن که سلام، 10 سال ازدواج کردم، 10 تا برادر خواهر هستیم، ولی این 10 سال یکی از برادر و خواهر رو نیومدن خونم، ولی من هر هفته به یکیشون سر میزنم. امسال خانومم لج کرده و خونه کسی گفته نمیام، با اینکه خداییش خانومم خوش اخلاقه. آقا مهران، امیدوارم که با خواهر برادرها یه جوری صحبت بکنید و این رابطه رو بتونید بازم حفظش بکنید. گفتن خانم مجری از خودت بگو با فامیلا برو بیا داری. من فامیلام رو خیلی دوست دارم، خیلی خیلی زیاد، و حتما در ایام نوروز اصلا قرار برم ولایت که سری به فامیلا بزنم. سلام، خواهش میکنم که پیامک من رو بخونید. بعضی از فامیلا فامیل نباشن با آدم آدم راحت تره. 915-302 چی بگم، راستشو نمیتونم، نظری ندارم. و یکی دیگه از دوستان گفتن که ایام نوروز ایامیه که وقتی رفت آمد میکنی بعضی از خانما مدام میخوان دیگران رو بکوبن تو سرت که ببین خونه فلان چه شکلیه، چه اساسی عوض کرده. 910-302 اتفاقا بخش کارشناسی برنامه ما درباره همین موضوع چشم هم چشمی که بعضی از خانوم ها یا بعضی از آقایون فرق نمی کنه اصلا، به ذرس قاطع عرض می کنم که بعضی از آقایون از بعضی از خانوم ها در چشم هم چشمی آدم های متبهرتری هستن و گوی سبقت رو بودن، یعنی اصلا خانوم متوجه نمیشه که فلانی ماشینشو عوض کرده ولی آقا متوجه میشه. بگذاریم، در دید و بازدید های نوروزی ممکنه جایی بریم که اون فامیل محترم کل وسیله خونش رو عوض کرده. خب داشته عوض کرده، نوش جونش مبارکش باشه. قرار نیستش که این سوژه‌ای باشه که ایام خوش نوروز رو تلخ بکنیم برای همدیگه و بگیم که دیدی خونشونو. بیشتر نگم، بریم سراغ صحبت های خانم دکتر فراخانی با موضوع چشم و همچشمی در بخش کارشناسی.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر، امیدوارم هر جا که هستید شاد و سلامت باشین. این بخش از برنامه تقدیمتون میشه با حضور خانم دکتر هانیه شهرابی فراهانی، روانشناس. خانم دکتر سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خیلی ممنونم در خدمتون هستم.
تمنا میکنم. میخوایم در مورد مدیریت روابط در فامیل صحبت بکنیم، با توجه به اینکه روزهای پایانی سال رو داریم میگذرونیم و ما داریم نزدیک میشیم به نوروز 98 که انشالله که روزهای بسیار خوبی پیش رو داشته باشیم. انشالله. بفرمایید که چطور مدیریت کنیم روابطمون رو، به خصوص در نوروز که خب این روابط بیشتر هم میشه.
بله.
و شاید خیلی از خانواده ها تا قبل از نوروز هیچ اختلافی هم با هم نداشتن، خوب و خوش هم در کنار هم زندگی میکردن، اما همین که روابطشون بیشتر میشه و دید و بازدید ها شروع میشه، این اختلاف ها هم شروع میشه. شاید بعضی ها وارد مقوله چشم و همچشمی بشن یا صحبت هایی که نباید در جمع زده میشه و خیلی چیزهای دیگه. حالا شما باید ما بفرمایید.
سلامت باشین. به هر حال خانم رحیمی، تو رابطه خانوادگی و رابطه زناشویی یکی از چالش‌های بزرگ معمولا چالش‌های خانواده و فامیل اطراف و مدل روابط و مدیریت کردنیه که ما معمولا باید تو این سیستم خانواده داشته باشیم.
بله.
خب به طب خانواده‌ای که این مدیریت رو ندارن، وقتی که توی موقعیت‌های مثل عید که دید و بازدید بیشتر میشه قرار میگیرن، خب این چالشاشون بیشتر میشه و موقع‌های دیگه که با این از این موقعیت فاصله میگیرن چالشا کمتر. اما ما به عنوان یک اصول باید از یک سیستمی تبعیت کنیم که بتونیم زن و شوهر با هم توافق کنن و بتونن از این دامن گرفتن حرف و حدیثا یا چشم و همچشمی ها دوری کنن.
بله.
یه وقتایی ما تو اطرافیانمون دیدیم خیلی وقتا این چشم و همچشمی ها عاملش از خود ما شروع میشه و یه بار شده که از خودمون سوال کنیم خب فلانی از کجا میدونه که ما 3 ماه پیش فلان سفر رو یا فلان خرید و یا فلان کار رو انجام دادیم. تا حالا خودمون پرسیدیم که بعدن بگیم که چرا چشم و همچشمی اتفاق افتاد؟ خیلی وقتا نیاز به دیده شدن ما و مهارتی که ما به عنوان مرزبندی با دیگران نداریم ما رو توی این چاله میندازه. برای مثال شما فرض کنید که من توی کلینیک خانواده ای دارم.
بله.
که خب اینا از نظر شرایط مالی در شرایط خوبی به سر میبرن نسبت به خانواده و دائم دوچار چالش اینن که چرا خواهر شوهرم به من گفت که اینو خریدین، نمیدونم پسر خاله یه زخم زبونی میزنه یا هر چیزی شبیه این. من یه بار ازشون پرسیدم که اصلا اینا را کجا میدونن. این خیلی مهمه که زن و شوهر جوری اتحاد داشته باشن که مرز منعطف بین خودشون و اطرافیانشون داشته باشن. مرز منعطف یعنی چی؟ یعنی مشخص، ولی اینطوری هم بسته نیست که دیگه با هیچکی رفت آمد نکنن. شما فرض کنید که یه مرزی بین مثلا مرز ایران و عراق، اگر نامشخص باشه چقدر آشفتگی رخ میده، چقدر ممکنه درگیری ها پیش بیاد در این که هیچکی نمیدونه این مرز کجاست.
بله.
و این مرز منعطف اونجاییه که زن و شوهر به عنوان یه اتحاد با هم توافق میکنن که چه اطلاعاتی از خونه ما رد و بدل بشه. این اطلاعات اگر رد و بدل نشه خیلی از این مسائل کم میشه.
ولی گاهی اوقات افراد دیگه وارد زندگی میشن.
بله.
شده حتی فیزیکی، حالا اینکه میگید مثلا فلان چیزو خریدیم، میان داخل منزل نگاه میکنن.
بله.
میپرسن ای این کجا بوده؟ بله. مبارکه.
بله. و اونجا خانم رحیمی اونجاییه که وقتش قبلش وقتی که یه سری قاعده داریم میتونیم که چجوری بد رفتار کنیم. جز اون مرز منعطفی که من خدمتتون عرض کردم، یکی از مسائلش اینه که ما یه مهارت ارتباط مؤثر بلد باشیم، یعنی بلد باشیم چجوری حرف بزنیم.
خب چجوری حرف بزنیم در مورد
و پاسخ بدیم خدمتتون الان عرض میکنم که نه ناراحتی پیش بیاد.
درسته.
و اون طرف اون اطلاعات رد و بدل نشده. آها. باشه. انگار که ما یه جرأتمندی لازم داریم و ما این جرأتمندی رو طیف خان رحیمی قرار داره. برای مثال یه وقتایی ما میتونیم یه حرفی رو بشنویم و بدون اینکه واکنش نشون بدیم رد کنیم، انگار که نشنیدیم،
یعنی جواب ندیم.
دقیقاً. و حتی طرف
نیست به طرف مقابل.
نه اتفاقا طرف مقابل متوجه این میشه که بدون اینکه هیچ واکنش منفی داده باشیم، انگار که متوجه این میشه که سوال بی جایی پرسیده. یه مدل دیگه مدلیه که ما خیلی وقتا میتونیم تو شوخی خنده یه چیزایی رو رد کنیم.
آها.
این یه مهارته، این که ازمون بپرسن خب این ماه چقدر حقوق گرفتی، اینو چند خریدی. خیلی وقتا اینه که به غیر از این شوخی خنده ما یه کاری میکنیم و اونم اینه که از یه جواب مبهم استفاده میکنیم. این جواب مبهم از طیف این که من نمیدونم، یادم نمیاد، حالا یه چیزی هست.
حالا اگه خیلی رک جواب بدیم چی؟
و اون رک بودنه برای کسی لازمه که یک، مطمئن باشه اون اطلاعات باعث نمیشه طرف مقابل مرز بعدی هم بشکونه. تیکه بعدی اینه که انقدر اعتماد به نفس و عزت نفس ما قوی باشه که اگر حرفی رو از سمت دیگران شنیدیم آسیب کمتری ببینیم. اون وقت خان رحیمی اون همسر به عنوان همسر میانجی، کسی که خانوادش رو میشناسه، مثلا مدل دختر خاله رو میدونه، مدل خواهرش رو میدونه، این که بتونه مراقب همسرش باشه که آسیب نبینه، یه وقتایی در خفا به اونا تذکر بده که این رفتار شما درست نیست. یه وقتایی برای همسرش توضیح بده که
خیلی سخته،
خیلی همدلی کنه، مدلشونه و از مدل اونا برای همسرش توضیح بده، اینا آسیبو کم میکنه. اینا طیفی از مدیریت رابطه است. این که ما میگم جواب ندیم، با شوخی جواب بدیم، از یه واژه های مبهم استفاده کنیم و یه جاهایی تصمیم بگیریم جواب بدیم ولی آسیب نبینیم. اون آسیب هم اعتماد به نفس خودمونه و بتونیم خودمونو مراقبت کنیم، یا یعنی اینکه یه وقتای همسر به حمایت از ما مراقبت کنه از ما.
بله.
اینها باعث میشه که خب اون آسیب کمتر بشه، روابط بهتر مدیریت بشه و
درست.
شبیه هم.
خب به این ترتیب از صحبت‌های شما میشه اینطور نتیجه گرفت که مختص نوروز نیست این روابط.
بله،
مدیریت روابط در فامیل همه مواقع کاربردی است و کلن در روابط ما با فامیل، خانواده.
بله.
همسر.
بله.
همیشه مؤثره.
بله. و خب به تب ما هر شینا رو بیشتر تمرین کنیم، مهارت بیشتری پیدا میکنیم و میدونید مثل میمونه که آدم یه دوچرخ سواری میخواد یاد بگیره، قطعا اول از این سپایه ها بهش میبندن یا توی مسیر صاف میگن. درسته. اون اسمش مثلا میتونه باشه سالی چهار باری که معمولا آدم ها همدیگر رو میبینن. درسته. ولی خب عید نوروز وقتی که دید و بازدید بیشتره، شبیه اون دوچرخ سواری تو کوه و کمر و پرپیچ و خم میمونه، انگار ما یه مهارت یا از قبل باید تمرین بکنیم. بله. که تو اون پیچ و خم ما بتونیم بهتر این جریان رو مدیریت بکنیم.
مثل زمانیه که آدم میخواد مثلا خونه یکی از فامیل بره که میدونه که اونجا قراره که سوال پیچش کنه
و همینطوری که میگینه دقیقاً، یعنی انگار یه پیشبینی از این که من میدونم مدل اینا چه شکلیه، احتمالاً با چه سوالایی مواجه بله. میشم و قبلش یه سوالهای یه جوابهای حتی ذهنن آماده کردن خیلی کمک میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه استفاده کردیم.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما. ان شاء الله که دید و بازدید خیلی خوبی و همه سپری کنه.
ان شاء الله پیشاپیش نوروز 98 رو به شما تبریک میگم.
سلامت باشید، همچنین به شما.
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، به اتفاق خانم دکتر هانیه شهرابی فراهانی روانشناس با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
جان مهربان ترین خانم فامیل ماست. اینو من نمیگم، همه میگن. حتی مامان که هر بار با عمه جان روبرو میشه به دلیلی ازش میرنجه، باز هم اعتقاد داره که عمه جان خیلی مهربونه. عمه جان هم مهربونه هم عاشق برادراشه. برادراش که یکیش بابای من میشه. البته با مامان زیاد رابطهش خوب نیست. همیشه هم با زخم زبوناش صدای مامان رو در میاره. مامان میگه اگه من آزار و اذیت‌های این عمه عزیزتون رو بنویسم نشه مثنوی 70 من کاغذ، اگه سریال بسازم حداقل 300-400 قسمت میتونم بسازم. بابا همیشه اینجا وقتا سکوت میکنه و طرف هیچ کس رو نمیگیره. اونجور وقتا مامان بیشتر ناراحت میشه. عمه جان خیلی مهربونه ولی خب به دلایل رفتاری که با مامانم داره ما کمتر خونش میریم، بیشتر بابا تنهایی بهش سر میزنه. عمه جان بچه‌ای نداره و البته ما که بچه‌ی برادرش میشیم رو خیلی دوست داره. ولی گفتم ما نمیتونیم زیاد باش رفت آمد بکنیم. آخه هر وقت که میریم یه تیکه گوشه شال مامانم میپیچه و بعد خود این سوژه میشه برای قهر بین مامان و بابا. این حکایتی بود که یکی از دوستان برای ما ارسال کرده. شما با ارتباط‌های فامیلی چه کردید و چه می‌کنید؟ با کیا ترجیح میدید رابطه داشته باشید؟ با کیا ترجیح میدید هیچ رابطه‌ای نداشته باشید؟ و دلایلش که امروز ما هم دربارش خیلی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اصولاً آدم‌هایی که آسان می‌گیرن، خوش‌خلق هستن، مهربان هستن، پشت سر دیگران حرف نمی‌زنن، گزینه‌های بهتری برای رفت و آمد. جمله پایانی برنامه یه نکته‌ای که از کلام کارشناس برنامه وام گرفتم رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. یادمون باشه یه بخشی از داستان خود ما هستیم که اجازه میدیم دیگران به روابط ما با اعضای خانوادمون، به شکل زندگیمون نقدی داشته باشن یا نظر بدن. قرار نیست مدل خانواده ما رو کسی نقد بکنه. هر فرمی که رفتار ما هست، هر نوعی که رابطه ما با فرزندمون، همسرمون، هر جوری که ما با خواهر و برادرمون هستیم مربوط به خود ماست و اگر گرهی هست باید خودمون باز بکنیم. دیگران هیچ اجازه‌ای نباید داشته باشن که در این مسئله مداخله بکنن. امیدوارم که مراقب رابطه هامون باشیم و هیچ آسیبی نبینه این رابطه ها و انشالله در دید و بازدید های نوروزی هم به همه خیلی خوش بگذره در ارتباط با آدم های خوش اخلاق. ممنون که امروز برنامه رو شنیدید. تا فردا، خداحافظ.